آقای جلال، برای آینده ایران پس از حکومت آخوندها فقه و فقاهت قرآنی را چگونه میتوان حاکم کرد؟ حاکم کرد منظورتون اینه که به حکومت برسه یا مردم بهش عمل بکنن؟ حالا که این آقایون نرفتن، دو سوم مساجد بسته شده، یعنی مردم پشت کردن به دین، چون مردم ما 1% هم قرآن رو نخوندن. 1% قرآن رو نه که یه سوره دو سوره برای ثوابش نخونن، قرآن رو به عنوان کتاب راهنمای عمل که بخونن بفهمن بهش عمل کنن، یعنی کتابی که راهنمای زندگیشونه، نه برن سراغ رساله تو خونه. تو خونه همه رساله هست، آیت الله کی چی رو گفته، آیت الله کی چی رو گفته، هر کدوم چی گفتن، رو اون رو عمل کنی. بابا رساله قرآن، کتاب خداست. چیزی هم تو این آیاتی قرآن میگه ما فروگذار نکردیم که مردم احتیاج داشته باشن رساله برن وردارن، چون مردم ما نه که قرآن هم عربی، عربی هم نمیدونن، خودشون هم همت نکردن یاد بگیرن. مردم زمان خودمون عرض میکنم، قدیم تا 4-5 قرن اصلا اینطوری نبود، بهترین قرآن شناسامون هم ایرانی بودن اتفاقا. خب چون نمیدونن نگاه به این آقایون میکنن. اگر برن این آقایون که دیگه من فکر نمیکنم اون 1/3 تا مدت ها، شاید تا 1-2 نسل، مثل اتفاقاتی که بعد از رنسانس افتاد، تا دیگه مردم پشت کرده بودن به کلیسا، این نسلی که ترکش خورده این آقایون هستن، مسلما بدونید دهه 80 و 90 و 100 اینا دیگه پشت خواهند کرد به این آموزش های شما. مگر کسانی که رو فطرت سالم خودشون به سوی آفریدگارشون برن، کتاب هدایت خدا رو آشنا بشن بهاشون، مستقل از این آقایون که بویی از قرآن نبردن مگر استثناءشون، بعید من میدونم که اگرم برند دیگه تا 1-2 نسل کسانی اصلا سراغ اینو ببین چه قرصه بخوان فقه و حاکم بکنن. آقای امیر، چرا با توجه به اینکه در قرآن کشتن یک نفر معادل کشتن همه انسان هاست، باز هم بعضی علمای دینی میگن که امام علی در یک روز 7000 نفر را کشت؟ آیا امام علی برخلاف قرآن عمل کرده؟ ببینین اینا رو، خب اونی که میگه که یه نفر، یعنی بی جهت آدم یه نفر رو بکشه، میگه من قتل نفسن به غیر نفسن فکه انما قتل الناس جمیعا، اگه یه نفر کسی رو بکشه بدون که اون آدم کشته باشه، یعنی بدون آدم کشته باشه بخوان بکشه، این همه اینا که کشتن در طول این جنبش زن و زندگی آزادی آدم کشته بودن اینا. حالا میگن که حضرت علی، خب کافیه که یه بار شما حساب بکنین، میگن حضرت علی، آقای خمینی هم یه بار اینو گفته بود که 7000 نفر رو در یک روز کش. شما در نظر بگیرین که هر یه نفر رو که آدم بخواد بکشه، اگه 1 دقیقه وقت بذاره، 1 دقیقه، فقط 1 دقیقه رو بخواد سر یه نفر رو ببره، هر 1 ساعت 60 دقیقه است. یعنی اگر لاینقطع پشت سر هم 1 ساعت سر ببره، 1 ساعت میشه 60 تا، 12 ساعت باید پشت سر هم ببره، تازه میشه 7000 تا، نه 700 تا تازه میشه که الان میفرمایید که 7000 تا. یعنی به کسی دیگه نبوده. ببینید چقدر به این مسائل اهمیت میده، برای اینکه توجیه بکنن میگن حضرت، تازه ما حضرت علی هم تو جنگ بود، جنگ با یهودی ها بود که خیانت کرده بودن، اون حالا نمیخوام وارد اون داستان بشم، و تو جنگ شکست خوردن اونا که خیانت کرده بودن. حالا شاید اون موقع فرض کنید 7 تا 8 تا 10 تا، تازه از خود یهودی ها بپرسیدن که چیکار باید با شما بکنیم، گفتن هرچی اسم یه نفر یهودی که بزرگشون بوده حالا مسلمون شده، گفتن هرچی اون بگه، اون خود اون تازه این حکم و این رأی داده، من کسی نبوده که بیاد اون اجرا کنه، همه تماشاچی باشن حضرت علی گردن بزنه. اینا توجیه کننده ای رفتارهای خودشون، اینا مطلقا صحتی نداره و اینا رو به دروغ گفتن، چون دیدن حضرت علی خیلی جنگاور بوده، حتی حسابم نمیکنن. عرض کردم شما نوشتین 7000 نفر، ولی من شنیده بودم 700 تا. 700 تا محاله که آدم نزدیک 12 ساعت دقیقه یه دونه گردن بخواد بزنه. سوال سوم آقای علی، قرآن و دین برای حکومت کردن اومده یا برای انسان سازی؟ قرآن برای دو چیز آمده، یک خدا، دو آخرت. این مهمترین رکن دینه. بشناسین کی آفریدگار شماست که مثل او بشید، یعنی تخلقو به اخلاق الله، اخلاق خدا رو یاد بگیرید، کتابی که فرستاده بخونید، یعنی خدا رو بشناسید. خدا رو میخوایم بشناسیم، خب کتابش رو باید بشناسیم. چطوری میتونیم خدا رو بشناسیم و رسولش رو بشناسیم، رفتار اونو؟ پس اول خداشناسیه، دوم اینی که بدونید همه چی تمام نمیشه در حیات شما، آخرت. اصل و اساس این دوتاست، نمیخوام بگم چیز دیگه نیست. ولی میگه چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، اگه شما 100 رو بپذیرید بفهمید، 90 هم پیش شما هستش حتما. جامعه اسلامی میگه شما کسانی رو انتخاب بکنید که از خودتونن، نگفته آخوند باشه، روحانی باشه، میگه که شما بیگانه رو برای خودتون نذارین. لا تتخذوا من دونکم اولیا، غیر خودتون رو نذارید، یعنی خودی باید باشه. اونم سوره به نام شورا داریم، این هم در تکالیف دینی ما هم هست که با رأی خواسته مردم، در واقع تعهداتی که در قبال همدیگه حاکمان و والیان دارن، اونم برای خودش یه بحث مفصل. خیر، اسلام برای قرآن نیومده، ولی چون برای اینکه هم حکومت فردی توش هست، سلیمان و داوود فردی بودن، هم حکومت زن اومده که خیلی هم تجلیل شده، ملکه سبا که چقدر قرآن داره تجلیل میکنه از اون، هم حکومت شورایی آمده، همه اشکالش هست. در هر دوره مردم باید ببینن که خودشون به چه شیوهی میتونن حکومت بکنن. اون چه که آمده میگه اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگه حکومت میکنید عادلانه باید باشه، عدالت باید باشه. میگه که امانت ها رو جز به اهلش ندین، یعنی پارتی بازی نکنین. ان تؤتوا الامانات الى اهلها، امانت نه امانت پول. وقتی به قدرت میرسید، پست و مقام های جامعه امانتی که دست شماست، باید به اهلش بسپارید. آقای ترک، بر طبق این سخنان به آیات، پس حکم تقلید کاملا بی‌معناست، درسته؟ بله درسته، 100% هم درسته، تردیدم نکنید. قرآن که تو سوره اسراء میگه که لا تقف ما لیس لك به علم، تا به یه چیزی علم پیدا نکردی دنبالش نرو. چرا؟ برای اینکه ان السمع والبصر والفؤاد، این ابزار سگانه شناخت که خدا به تو داده، یکی سمع که گوش کنی، دوم بصر بخونی، سوم فؤاد اندیشه بکنی، پیش خدا روز قیامت پاسخگو باید باشه. چرا رفتی دنبال این کار؟ بنابراین تقلید به معنای که هرچی آقا بگه، این مطلقاً حرامه، اصلا حرامه، مگر اینکه برید از آقا بپرسین که آقا من این مشکل رو دارم، شما دلایلتون رو بفرمایید. اونم اگه دلیل قرآنی داره، دلیل سنت پیامبر داره، میفهمینم، تشکر ازش میکنین، میگه خیلی ممنون، قانع شدم. ولی از تقلیدی که تو جامعه ماست که این نیست. میگه تو مقلد کی هستی؟ میگن تو باید حتما مقلد باشی. میگه اگر یک کسی بمیره، امام زمان خودش رو، یعنی امام که الان که امام نیست، یعنی کسی رو داشته باشه که تقلید کنی از او، میت الجاهلیه، مرده مثل دوران جاهلیت، یعنی حتما میگن تو باید مقلد یک کسی باشی. اتفاقا یه بار اینم نقل کردم، خدا بازم رفتگانتون رو بیامرزه، مرحوم پدر یک چند تا از این آقایون آمده بودن دیدنشون، یکشون دادستان تهران هم بود، روحانی هم بود، ایشون خیلی محترمانه و به قول خودش ارادت هم داشت. گفت من سوالی داشتم، شما از کی تقلید میکنید؟ ایشون گفتن که من در تو زندگیم سعی کردم که شرک نبرزم، مشرک نشم. چند نفرم بودن، همه سرشون انداختن پایین، نمیدونستن دیگه چی بگن. خب به هر حال قرآن میگه از خدا هم حتی تقلید نکنید. این به این معنی اینطوری که نمیگه، ولی معناش همینه. راجب عباد الرحمن، از ویژگی های عباد الرحمن 7 تا صفت میاره. یکیش اینه که اذا مر رو به آیتن، وقتی اینا به آیات خدا برخورد میکنن، لم یخر رو علیها سمن و امیانن، کر و کور برخورد نمیکنن. نه خدا گفته دیگه باید پذیرفت، ما مقلد خداییم، تعبدن میپذیریم. میگه نه، اونا کر و کور برخورد نمیکنن، تعبدی نمیپذیرن. خود ابراهیم خلیل که سرسلسله موحدینه به خدا میگه مرده رو چگونه زنده میکنی؟ کیف تحیی الموتا؟ خداوند میفرمد اولم تؤمن، مگه باور نکردی؟ مگه ایمان نداری؟ میفرمد بلا ولکن لتطمئن قلبی. چرا؟ ولی دلم آرام نیست. من ایمان آوردم، قبول دارم، ولی اینی که قیامت آدم زنده میشه، مرده زنده میشن، من دلم آرام نیست. خدا استقبال کرده از این، میگه خیلی خوب، حالا این تجربه عملی رو برو تجربه کن. 4 پرنده بگیر، اینا رو با خودت آموخته بکن. شما کبوتر، مرغ، این چیزا از این طیور تو خونتون حتما داشتین دیگه. وقتی که صداشون میکنین، دونه میریزین براشون، خب میان دیگه. حتی سگ و گربه ها تو خونه صداشون میکنین، میان دیگه. اصلا سگا که زبان امریکایی و انگلیسی و فرانسوی حرفا نمیدونن، ولی کاملا اونا که سگ دارن حرف میزنن و اون هرچی میگه اونا یاد گرفتن. میگه اینا رو برو 4 نقطه بذار، شرق و غرب و شمال و جنوب، صداشون کن، ببینی با سرعت میان سراغ تو. یعنی تو چگونه 4 پرندری که با خودت آشنا کردی، مأنوس کردی، صداشون میکنی، نمیان. ما که این خلق رو آفریدیم، سلولهای وجودش با فرمان ما نمیان. یعنی خدا استقبال کرده، داره راه آگاهی و معرفت رو به ابراهیم یاد میده. دیگه یکی دوتا نیست من بخوام براتون اشاره کنم. تقلید، یه بارم که این کس اندیشمندان تو ایران گفتش که تقلید از قلاده میاد، از قول شریعتی، محکوم به اعدام شد، ولی بعدن با اینکه معلول جنگی هم بود، پاش رو مین رفته بود، ولی چند سال تو زندان بردنش. برای اگه تقلید نباشه که این آقایون کجا اون وقت میخوان اینطوری زندگی بکنه؟ آقای پیمان، آیا پایه و اساس فقه و حوزه علمیه در نجف و توسط انگلیس گذاشته شده؟ خیر، فکر نمی کنم، دلیل نداره. انگلیس ها همیشه سوء استفاده کردن، همیشه بزرگ کردن. نه، این مربوط به خود ماست. یعنی ما وقتی منحرف شدیم از قرآن، از تعالیم خداوند، به این مرحله آمده. ببخشید اون قسمت دوم رو ندیدم، اگر برگردونین. بله، لباس روحانیت آخوندی امروز لباس یهودی نیست. یهودی فکر نمی کنم، یهودی ها البته لباس شبیه این داشتن، ما اصلا لباس نداشتیم. مرحوم بهشتی اتفاقا ایشون میگفت که ما نه روحانیت داشتیم نه لباس. لباس اعراب همه مثل هم بود، پیامبر همون لباس رو میپوشید، اهل بیت پیامبر همون لباسی رو میپوشیدن که ابو سفیان و یزید و شمر رو هم میپوشیدن. یه لباس مشترک بوده، اونا خودشون جدا نکرده بودن، طبقه جدایی نبودن. ولی به هر حال این لباس دیگه یواش یواش رسم شده دیگه. بله، بعدی رو آقای ارسلان، مهمترین فرامین قرآنی مشارکت در امور در جهت تغییر سرنوشت اجتماع در راستای صراط مستقیم است. دلیل اینکه شما با جمهوری اسلامی وارد مذاکره نمی‌شوید برای امر به معروف و تغییر موازن فقهی به قرآنی چیست؟ ما که تو ایران بودیم این حرفا را می‌زدیم. اینا با کسی مذاکره نمی‌خوان بکنن. با کی مذاکره کردن؟ قبول ندارن کسی رو. حالا بنده که جایگاهی ندارم، کسانی که مراتب بالاتر و بزرگتر و صاحب نظرتر از امثال بنده بودن، کسی رو اصلا قبول ندارن، تره خورده میکنن برای کسی. به همون درسی که تو اوزه خوندن فکر میکنن دیگه رسیدن به انتهاش، همونه. این تکبر، این خود بزرگ بینی هاست که قبول ندارن دیگرانو. امر به معروف هم خب اصلا کار نهضت آزادی و دوستان ما هم که تو ایران هستن و قبلن هم خب بنده هم بودن، ما هم همش میگفتیم وظیفه‌مون امر به معروف و نهی از منکره با زبان ملایمت، متین، زبان قرآنی. ولی به قول معروف میگن آنچه البته به جایی نرسد فریاد است، یا آنچه که میگن در چیز میخ نمیره در یک چیز آهنین، به این تأثیری نداره رو اونها. آقای علی، آیا فقه راه در رو دین است، راه فرار و میونبر دین است؟ راه در رو من نمیفهمم منظورتون چیه. من معتقدم فقه حتی در احکام شرعی هم باید باشه، ولی جایگاهش 4%. فقه در نماز و روزه و نمیدونم تیمم و وضو و اینا، خب بالاخره باید مردم در این جزئیات هم بدونن، ولی 4% دینه. این راه فرار نیست. عرض من اینه که به هر حال اینها کل دین رو خلاصه کردن در همون درسایی که خودشون خوندن و فکرم میکنن که همونه. اتفاقا یکی از خطبه های نهج البلاغه که نرسیدم میخونم، بذارم لاغر من شمارش رو خدمتتون بگم. میگه اینا راجع به همین علمای دینی که از اون موقع زمان حضرت علی وجود داشتن. راجع بله شمارش، بله این شماره 17 است، فصل اول، عنوانش است فی صفت من یتصدی للحکم بین الامه و لیس لذلک به اهل. درباره کسانی است که دستگاه قضا رو اداره میکنن، حکم میکنن، حکم به معنای حکومت، یعنی حاکمان جامعه، چه حاکمان دارن اداره میکنن جامعه رو، ولی از دستگاه، از روحانیت و اینا. میگه و لیس بذلک اهل، شایسته این کار نیستن، لیاقت این کار رو ندارن. حالا توضیح میده، من یه دو سه تیکش رو بخونم. بکر فستکثر من جمع ما قل منه خیر مما کثر. وجود خودشونو، ذهن خودشونو پر کردن از لاتائلاتی که هر چی کمتر آدم بدونه بهتره. میگه که وقتن از من غیر تائل، غیر تائل یعنی لاتائلات، وقتن از یعنی گنج کرده، ذهنشون گنج لاتائلاته، چیزایی که خوندن به درد کسی نمیخوره. این خیلی مفصله، حالا من نمیخوام خستتون کنم، خودتون بخونید این خطبه شماره 17 رو که خیلی مفصل توضیح میده که اصلا آدم فکر میکنه که حضرت علی تو جمهوری اسلامی بوده که داره گزارش از این دستگاه قضا ما میده و نقشی که این قضات بی سواد، قضات شر دارن اینطور جون مردم میگیرن، به زندانهای فرهیخته های مملکت رو دارن به زندانهای بلند مدت محکوم میکنن و خودشون بر کرسی قضا نشن. دقیقاً داره وضع حال همین. خودتو خواهش میکنم برین بخونین، اولش هم اینه فی صفت من یتصدی للحکم، درباره کسانی است که متصدی اداره جامعه شدن بدون اینکه لیاقتش رو داشته باشن. اون وقت توضیح میده راجع به روحانیت هم داره میگه، کسانی که به نام دین بر گرده مردم سوار شدن. اینو حتما خودتون بخونید که فکر نکنید بنده دارم میگم این رو. اما بله آقای علی، توصیه شما پیرامون بهترین ترتیب مطالعه قرآن چیست؟ آیا بهتر است به ترتیب نزول آیات مطالعه شود یا به ترتیب از اول قرآن مطالعه شود؟ به ترتیب نزول که ما قرآنی نداریم فعلا، که البته اون کتاب سیر تحول قرآن ترتیب نزول رو توضیح داده که اینا به چه ترتیبی نازل شدن، ولی قرآن موجود قرآنی است که به ترتیبی که زمان پیامبر در واقع جمع‌آوری شده، که اصل و اساسش هم همین بوده، ولی چون برای اون مردم میخواسته نازل بشه متناسب با نیازهای روزانه اونها، مثل پازل حل کردن. پازل رو به یه بچه آموزش میدی، نمیرین از چپ به راست یا از راست به چپ، نگاه میکنی او چی رو الان بچه 2-3 ساله 3-4 ساله میفهمه، از اونجاها شروع میکنید. بنابراین قرآن رو باید از قرآن موجود شروع کرد. پیشنهاد بنده اینه که از سوره های کوچیک شروع کنید، برای اینکه کوچیکه، 3-4 خطیه 5-6 خطیه میفهمین یه مطلب و تمام میشه، البته به صورت خیلی متراکم مطالبش. حتما با یک تفسیر قابل اعتماد هم مراجعه بکنید اگر ابهاماتی دارید. بنابراین قرآن هم با همون سوره های کوچیک عمدتا آغاز شده دیگه، خودتون رو جای اون مسلمان اولیه بذارید. آیات بعدی مثلا سوره بقره، خب نزدیک 1.5 یا 2.5 جزء قرآنه، خیلی مفصله، خیلی طول میکشه تا بفهمین از کجا شروع کردین به کجا رفتین. بنابراین ترجیحش اینو که از سورهای کوچیک، از جزء 30 شروع بکنید. خانم فرزانه، قرآن رو تا حالا متری و وجبی خوندم، اما خداوند توفیق داده که شروع کنم با تفکر و تدبر خواندن. تا اینجا که مطالعه کردم در مورد نماز قضای متوفا چیزی ندیدم. آیا برای نماز قضای متوفا توسط بازماندگان حکمی در قرآن اومده؟ خیر، مطلقاً حکمی نیومده. اینم نظریه آقایونه، فقیهانه. اصلا ما در قرآنی هم چیزی نداریم. مثلا نماز قضا هم نیومده. منم نظام قضا بشه میخونم. ولی درست مثل اینه که ببینید، این اول بگم. ببینید ما 5 نماز داریم. نمازهای 5 گانه. یکیش شروع روزه. میگه قرآن الفجر. وقتی که روز آغاز میشه 2 رکعت کوتاست. 2-3 دقیقه است. 5 دقیقه است. روز رو با نام خدا آفریدگارتون آغاز بکنید. این خیلی مهمه که هر کاری رو آدم با چه نیتی. دومیش ظهره. ظهر وسط روزه. قرآن هم میگه درست زمان خودش بخونید. اقم الصلاة لدلوک الشمس. موقع که خورشید از وسط میخواد به سمت غرب بره. میگه حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطا. مواظب نمازاتون باشین، حفظ بکنید، مراقبت کنید، به خصوص وسطی. چرا وسطی اینقدر مهمه؟ برای اینکه آدم وسط کاره. اگه تو درسین، صبح رفتین دانشگاه، رفتین مدرسه، تا عصر که بیاین، این همه مدت زیاده، آدم غافل میشه از خدا. اگه تو تجارت خونتون هستین، مغازتون هستین، کار و کسب هستین، خیلی از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بخواین برین. تو هر کاری که هستین، حتی دانشگاه دارید درس میخونید، خیلی خوبه دارین درس میخونید. ولی ما که به دنیا نیومدیم که فقط دانشگاه بریم. بنابراین کار رو میگه تعطیل کنید اون موقع ظهر. این آیه قرآنه. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نماز یه وظیفه مبتنی بر وقت، وقتش بسیار مهمه. خب حالا شما وسط 8 ساعت غافل بودین، 10 ساعت غافل بودین، ذهنتون همش تو تجارت بوده، سود و زیان، خرید و فروش، یا غرق فیزیک و شیمی بودین، یا غرق هر چیز دیگه، هر چیز مهم دیگه، حتی هر چیز حتی بسیار مفید، ولی خدا رو آدم فراموش میکنه. عصر پایان روزه، عصاره روزه، کار رو تعطیل کردیم، برمیگردیم به خدا. یه فکری آدم بکنه، من چیکار کردم امروز؟ گلی به سر کی زدم؟ کارم مفید بود؟ خدمت کردم به کسی؟ رفتم اداره، دفتر شخصی خودم، استاد بودم، شاگرد بودم، فروشنده بودم، چیکار کردم؟ عصر یعنی عصاره. یه جنبندی بکن. آخر روز آدم میتونه کاغذ بذاره، تیک بکنه، کارهای بر خودش بنویسه، من چه هدفهایی داشتم، کدومو انجام دادم. یه مراقبت بکنه بر خودش، یه رسیدگی بکنه، یه محاسبه کنه. آقا همیشه که من زنده نیستم، این یه روز ببینم من چه غلطی کردم. آخه مغرب ابتدای غروبه، غروب عمر. از چی که 50-60 آدم میره، 40-50 میره بالاتر، غروب شروع میشه دیگه. کمرش، پاش، آرتروز داره، زانوش درد میکنه. حالا شما شاید نفهمی جوانی، من که خوب دارم میفهمم یعنی چی. خب اول مغرب طبیعت عوض شد. طبیعت حالا روز بود، ولی رفت خورشید. آغاز ضعف، پیری، کهولت. یه نماز سرکتی کوتاه همون موقع میخونیم. چهارمیشم نماز خفتنه. آقا یه روز تموم شد. قرآن میگه خواب شما مرگه. میگه الذی یتوفاکم باللیل. خدا شب شما رو میمیرانه، ولی صبح بیدار، صبح 2 مرتبه مبعوثتون میکنه. یه مرگ موقته، ما که در اختیار خودمون نیستیم. رفتیم دیگه از این دنیا، در یه حال دیگه ایم. این 5 وقته که باید با یاد خدا بود. حالا من اگه نخوندم ظهر رو، خب عصر آدم میخونه، ولی این دیگه اون نیست. شما اگه روز نهار نخورید خونه، از صبح رفتنی سر کار نهار نخوردید، شب میتونین دوباره بر بخورین؟ جا نمیگیره، هضم نمیشه. تازه شما وقتی نخوردین کم آورده بدنتون، صدمه زدین به بدنتون، به قدر کافی انرژی بهتون نرسیده. بنابراین نماز قضا بی‌معناست. ولی خب بالاخره بهتر از هیچیه. ولی قرآن نگفته نماز قضا جای اونو میگیره. فقط باید بدونیم از دستمون رفت اگه نخوندیم. حالا اونم که میخونیم آدم خودشون میخواد راضی بکنه دیگه، چیکار میشه که. من نمیگم نخونه، من خودم میخونم. ولی سعی میکنم که قضا نشه. خب همین که خب جای تبریک هستش به شما که به هر حال سراغ قرآن رفتین و با تفقه و تفکر و تعقل برخورد میکنین. انشاءالله که خداوند توفیق شناخت بیشتر و عمل صالح و خالص بهتون عطا بکنه. آقای بهروز امینی، شما که نه در حوزه علمی رفتین نه قرآن را درست از آیاتش خبر ندارین، روایات رو هم که قبول ندارین، در مسائل سیاسی و رسانه ها هم که خیلی ضعیف هستید که با کلیپ تقطیع شده فریب میخورید، پس چطور مفسر قرآن هستید؟ خب بله، ما هیچی نیستیم به قول معروف، ما که مثل شما نمیشیم. درسته در حوزه علمیه نرفتم و در واقع این خوشبختی بوده، این لطف خدا بوده که ذهنمو از اون چیزایی که شما میخونین و خوندین پر نکردم. سعی کردم که از همون دوره دبیرستان با قرآن آشنا بشم. خب اونم زحمت خودم خیلی نبوده، در خانواده بودم که هر روز صبح پدرم به دو صفحه قرآن ساده بلند میخوندن، از بچگی با اون صوت آشنا شدیم، رو تقلید که ما بخونیم ببینیم چه خبره. اولین در واقع یادداشت‌های قرآنیم، جزوات قرآنیم که منتشر کردم در همون سال اول دوم دانشگاه است. هیچ سواد قرآنی اونطوری که باید ندارم، ولی اینطوری هم نیست که شما فکر کنین بی خبر باشم، از آیاتش خبر ندارم. لااقل از 80 سال عمرم شاید 60 سالش شاگرد طالاقانی و علامه طباطبایی و همه این تفاسیر هم نمیدونم شما حتی یکیش هم خوندین یا نه. من 30 جلد تفسیر علامه طباطبایی خوندم، اونم نه یه بار، یعنی حتی تفسیر 30 جلدی آقای مکارم شیرازی رو هم خوندم. بنابراین بی خبر نیستم، هیچ ادعای قرآنی هم ندارم، هنوزم شاگردم، شاگرد قرآنی هستم، شاگردمونم در مرحله پایین. در مسائل سیاسی هم که ما یه عمری بودیم و هم در زندان زمان شاه بودیم هم زندان ولایت فقیه شما، کلیپ تقطیع شده فریب میخورید، این کلیپ ها تقطیع شده، من نمیدونم چی رو داریم میگیم. من که ادعای مفسر قرآن بودن نکردم که میگیم پس چطور مفسر قرآن هستی. اون چی که به عقل ناقصم میرسه اینا رو نوشتم و گفتم و فکر میکنم هر کسی در حد خودش وظیفه دینی خودش هست که اون چی که میدونه بگه. اگه ادعایی کرده باشم شما همونجا بگین کجا ادعا شده که منم ازتون تشکر کنم. ولی خب شما که علاوه همه اینا رو همه حوزه علمیه رفتین، هم قرآن رو میدونید و هم در مسائل سیاسی قوی هستین، خب شما بنویسین بفرمایید دفاع کنین. چرا در واقع دیگران رو متهم میکنین؟ شما پاسخ بدین. من اون چه که خوندم همش آیات قرآن بود. و اگه ادعای ولایت میکنید از نهج البلاغه حضرت علی بود، لااقل برید این خطبه رو بخونین، لااقل برید یه بار از رو آقای بهروز امینی یه بار نهج البلاغه رو برین بخونید. باور کنید اگه ذهنتون رو خالی کنید بدون پیش داوری شما نهج البلاغه رو بخونید، حالا قرآن پیشکشتون، نمیگم 6 فصلشو، برید یه فصلشو حتی بخونید، بهتون قول میدم که این حرفا رو بذارید کنار، این ذهنیاتتون، این تصوراتتون رو، این به قول قرآن میگه که اینا آره خوش خیالی های شماست، اینا رو حتما زیر پا خواهید گذاشت اگه انصاف داشته باشید. مشکلتون اینه که خبر ندارین، یه چیزایی بهتون دوران طلبگی درس دادن، اونا رو فکر میکنین دیگه این اندشه، اینا دیگه حق خالصه. مقلد کسانی بودید که جز این حرفا چیزی نخوندن. لااقل برید یه تفسیر، همون تفسیرهای دم دستی خودتون رو بخونید، یا لااقل برید تفسیر آقای طالاقانی، سخته، نمیخوام شما رو مجبور کنم، ساده ترینش مال مکارم شیرازیه، لااقل برید تفسیر اون رو بخونید. اگه نمیخواین مال این فیلسوف اخیر رو بخونید، به هر حال توصیه برادرانم به شما اینه که به هر حال یه ذره مطالعه بکنید. خب ممنون.